اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ژیلا محمدی هستم، خبرهای ورزشی بانوان را با آگاهی میرسانم. 24مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در بخش زنان که قرار بود اواخر فروردین 1403 برگزار شود، با پیشنهاد ایران به بعد از رقابت‌های المپیک موکول شد. قرار است در صورت موافقت فدراسیون والیبال کشورمان، ایران در دو سال متوالی 2024 و 2025 میزبانی این رقابت‌ها را با پذیرش شرایط جدید مسابقات بر عهده بگیرد. این دور از رقابت‌ها به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود و بنابر اعلام وحید مرادی، با وجود کاهش تعداد تیم‌های شرکت کننده به 8 تیم، از ایران دو تیم در این رقابت‌ها به میدان می‌روند. به همین بهانه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با نایب رئیس فدراسیون سرکار خانم فریبا محمدیان. خانم محمدیان سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم محمدی و همینطور شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم محمدیان، پیشنهاد تأخیر در برگزاری مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا با چه هدفی ارائه شد و آیا این موضوع میتونه به سود نمایندگان کشورمون باشه؟
خب قطعا میتونه به سود نمایندگان کشورمون باشه. شما میدونید که المپیک تقریبا در واقع دقیقا 11 آگست تموم میشه و جام باشگاه ها هم، فعالیت باشگاه ها هم از 30 آگست شروع میشه. بودن بسیاری از بازیکنان در کشورهای مختلف در باشگاه ها میتونه برنامه حضور در کوالیفاید شدن المپیکو تحت تاثیر قرار بده. در حال این پیشنهاد کاملا تکنیکال رو رئیس سرپرست محترم فدراسیون جناب آقای دکتر مرادی مطرح کردن و از این پروپوزال دفاع کردن و همه زینفان هم پذیرفتن. به دنبال همین موضوع جام باشگاه های والیبال زنان آسیا هم به تعویق میفته و به احتمال زیاد دهه اول یا دهه میانی سپتامبر میشه که تقریبا تو شهریور ما خواهد بود. این خب کمک میکنه به باشگاه ها که ترمیم کنن، بازسازی کنن، ارتقا بدن، خصوصا برای بازیکنان ما که تازه در بخش دختران لیگشون رو به اتمام رسوندن. فرصت خوبیه که تاکتیک های خودشون رو در راستای رقابت با تیم های شرکت کننده در جام باشگاه های آسیا انجام بدن.
بله، رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان هم که چند روز پیش با قهرمانی تیم سایپا به پایان رسید. خانم محمدیان، درباره کیفیت و سطح و تعداد تیم های حاضر در این رقابت ها برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. ما اگه بخوایم تحلیل کنیم از در دو بخش کمی و کیفی، در بخش کمی خب ما کاهش تیم داشتیم، یا در واقع کاهش مشارکت باشگاه ها رو داشتیم، یعنی 7 باشگاه در لیگ برتر شرکت کردن، اما از نظر کمی در لیگ های 1 و 2 کشور خب استقبال خوب بوده و میشه گفت که پشتوانه های خوبی وجود داره. در لیگ برتر خب به هر حال انتظار یک خدمات حرفه‌ای تر وجود داره که باید باشگاه ها به تیم ها بدن، اما به لحاظ کیفی به زعم تعداد کثیری از کارشناسان، کار بازیکنان، اجرای بازیکنان، نمایش عملکرد بازیکنان و همینطور کادر فنی به مراتب چشمگیرتر بوده.
بله.
و عوامل متغیری هم هم سرکار و هم خیلی از شنوندگان عزیز مستحضر هستن. تو بحث کمی عوامل خیلی زیادی تأثیر داره که میشه گفت در کنترل فدراسیون اون عوامل نیست. نمونه این مباحث مثل اسپانسرها هست، نبودن پخش تلویزیونی هست، اینها میتونه اون میل و رغبت باشگاه ها رو برای حضور در لیگ برتر تحت تأثیر قرار بده و اگه وجود نداشته باشه خب اون میل و رغبت هم نیست، ولی اگه وجود داشته باشه و باشگاه بدونه که به لحاظ مالی و مادی هم به انتفاع میرسه، قطعا در این تورنمنت ها یا در این رویدادها شرکت میکنه.
بله خانم محمدی، برون از برنامه‌های پیش روی فدراسیون والیبال می‌فرمایید برای رده‌های مختلف سنی، مثل اینکه در حال حاضر تمرینات نوجوانان زیر نظر خانم شبان خمسا آغاز شده و گویا قراره که خانم بلوری‌زاده هم به زودی تیم زیر 20 سال رو سر سامون بدن، درسته؟
کاملا درسته. در واقع بازیکنان زیر 18 سال قرارگردی اولیه‌شون انجام شده و به مرحله دوم رسیدن. تو مرحله دوم یه چیز حدود 50 نفر هستن که مجدد مورد ارزیابی و هم آموزش و هم ارزیابی قرار میگیرن تا به مرحله سوم که ریزش ها به گونه خواهد شد که 30 نفر خواهند بود.
بله.
تا به تدریج میرسن به اون، یعنی در واقع نزدیک مسابقاتشون که 27 خرداد تا سوم تیر ماه هست در تایلند، اینها به تیم تعدادی میرسن که قوانین و مقررات اون مسابقه تعریف کرده.
بله.
زیر 20 سال ما هم از 17 هم اگر انشاءالله خدا بساد دعوت اولیه از هفته اصلی تیم زیر 20 سال آغاز خواهد شد، فراخوانی رو به هیئت‌های استانی اعلام کردیم که بر اساس شاخص‌های اعلام شده استان‌ها بازیکنانی که در اون شاخص‌ها قرار می‌گیرن رو به فدراسیون معرفی کنن. اونها هم مرحله به مرحله برای زیر 20 سال در اردوها حضور پیدا می‌کنن و همون گام‌ها طی میشه. همونطوری که فرمودید سرمربی تیم زیر 18 سال ما سرکار خانم فاطمه شعبان خمسه و سرمربی تیم زیر 20 سال ما سرکار خانم پدیده بلوری‌زاده هستن که انشالله با تکمیل کردن کادر فنی خودشون بتونن اون اهدافی که فدراسیون متصور شده و ترسیم کرده براشون رو محقق کنن.
یکی
از اهداف مهمی که ما در بحث رده ها داریم اینه که سبک بازی بازیکنان به سمتی بره که بتونن در مقابل تیم های رقیب و رقبای اصلی ما در آسیا در دوران بزرگسالی برسن.
انشاءالله. متشکرم خانم محمدیان از توضیحات شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من هم ممنونم از شما و تهیه کننده عزیز برنامه و همه همکارانتون و شنوندگان محترم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان با تداوم صدرنشینی خاتون بم و برد تیم‌های ملوان، پالایش گاز و کانی کردستان ادامه یافت.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار شد و کورس قهرمانی حالا فقط دو مدعی داره. خاتون بم صدرنشین در کرج مهمان نماینده البرز بود و با 4 گل به برتری رسید و با 36 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. ملوان تیم دوم جدول رده بندی در ورزشگاه سردار جنگل رشت 2-3 پیکان تهران رو شکست داد و با 34 امتیاز در کمین خاتون بم قرار گرفت. در تهران تیم آوای قرنشین میزبان پالایش گاز ایلام بود. آوایی ها برای رهایی از قره جدول به 3 امتیاز این دیدار احتیاج داشتند، اما با 2 گل مغلوب ایلامی ها شدن. محمودی سرمربی تیم پالایش گاز ایلام:
نیمه اول خب از بچه‌هام راضی نبودم، با صحبتایی که انجام دادم بین دو نیمه یکم به خودشون اومدن و خدا رو شکر تونستن اون کارهایی که میخوام انجام بدن و بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
روناک جعفرزاده بازیکن تیم پالایش گاز ایلام:
بازی نسبت به نیم فصل اول خیلی بازی سختی بود، چون تیم آوا بازیکناش عوض، یعنی 9 تا بازیکن جدید گرفته بود تقریبا و با یه تیم جدید اومده بود مقابل ما، ولی خب خدا رو شکر با توانایی بچه‌ها و تلاش و غیرتی که همیشه ما کردا داریم تونستیم تیمو ببریم.
مریم نامی دروازه‌بان تیم پالایش گاز ایلام:
بازی خیلی خوب بود، تیم آوام واقعا تیم خیلی خوبی بود، خیلی جنگنده ظاهر شدن به نسبت نیم فصل اولی که حالا ما باشون بازی داشتیم.
در شیراز فرائیساتیس با نتیجه 2-1 مغلوب کانی کردستان شد. شهرداری سیرجان با تساوی 0-0 مقابل سپاهان 30 امتیازی شد و از جمع مدعیان قهرمانی جدا شد.
هفته 15 این رقابت‌ها دوشنبه 21 اسفندماه پیگیری خواهد شد. طاهره علی‌چوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور جام نوبهار از امروز در مجموعه سوارکاری بام تهران آغاز شد. به همین بهانه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم خانم انسی ورزنده در محل برگزاری این رقابت‌ها. خانم ورزنده سلام، لطفاً از روند برگزاری مسابقات بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان محترم. من الان در باشگاه سوارکاری بام حضور دارم، حضور شرکت کنندگان خانم در این دوره از مسابقات پرش با اسب جام نوبهار خیلی پررنگ و پرشور هستش. تا این مسابقات در کلاس‌های مختلف در حال برگزاریه. امروز روز اول این مسابقاته. برای اینکه اطلاعات بهتر و کارشناس‌تر در اختیار شنونده‌ها قرار بگیره، ارتباط الان من در کنار آقای حسین شیرافکن مسئول برگزاری مسابقات هستم. سوالاتی رو که داشتین از ایشون سوال کنین که اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیارتون قرار بدن.
بفرمایید که در مسابقات چند تیم شرکت کردند و با چه تعداد سوارکار شرکت کردند در این مسابقات؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من هم سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر.
فامیلی شریفتون رو من نمی‌دونم.
محمدی هستم در خدمتتون.
سلام خانم محمدی، با افتخارم که در خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ورزش. بار دیگه در خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامیمون هستیم در رادیو ورزش. در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگه برامون بفرمایید که در این مسابقات چند تیم و با چه تعداد سوارکار شرکت کردن ممنون میشم.
این دوره از مسابقات که آخرین دوره مسابقات فدراسیون سوارکاری در سال 1402 هستش، در 16 کلاس و 4 روز برگزار میشه که هر روز 4 کلاس رو ما پیش بینی کردیم. امروز مجموع حدود 310 شرکت کننده به رقابت خواهند پرداخت به صورت انفرادی. در کلاس های مختلف تعداد زیادی از شرکت کنندگان ما از سراسر نقاط کشور حضور دارن. بانوان ما هم چیزی حدود تا آخرین روز مسابقه چیزی حدود 50 شرکت کننده بانو خواهیم داشت در کلاس های مختلف.
بله.
ازم به حضور شما که این مسابقات در با شرایط خاص داوری و تمام کلاس های داوری و ارتفاعات پیش بینی شده که محک میزنه سوارکارا و اسبای خودمون رو. ضمن اینکه ما این دور از مسابقات اسب جوان رو هم داریم، اسبای جوان 5 ساله و 6 ساله و در روز آخر اسب زایچه ایران، اسبایی که داخل کشور به دنیا اومدن، حالا چه خونه خارجی داشته باشن چه خونه داخلی، و ما رده های نونهالان، نوجوانان و پونی سواران رو هم در این مسابقات
نمایش شده. بله.
ما 3 ردمون فینال تور متوسط و 2 کلاس از فینال تور بزرگمون حائز رنکینگ هستن که حائز امتیاز میشه برای سوارکاران و شرکت کننده هامون در مسابقات.
بله، میفرمایید که فدراسیون چه برنامه‌ای برای نفرات برتر این رقابت رو در نظر گرفته؟
طبق روال گذشته ما تقریبا با اگر بخوام حساب بکنیم با مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات FBI و مسابقات تسته که برگزار کردیم، این 12 یا 13 دوره مسابقاتی هستش که برگزار شده در کشور.
بله.
در واقع استان تهران. بله. زیر نظر فدراسیون سوارکاری که به صورت سراسری برگزار شد.
بله.
به هر جهت ما تیم‌ها و کارشناس‌هایی رو داریم که بررسی بکنن سوارکارامون رو، روی نوع سواریشون رو مثلا در خصوصی که اسب جوان در واقع کارشناسان دارن بررسی میکنن چه شرایطی رو مربی برای اسب مهیا کرده برای حضور بهتر این اسب ها و در دقیقا کلاس های نونهالان و نوجوانان ما برنامه خاصی داریم انشاءالله از این کلاس ها که سعی بکنیم در سال آینده در تیم ملیمون هم بتونیم استفاده بود.
متشکرم از توضیحات شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
حالا این مسابقات هم به دلیل اهمیتی که داره ملی پوشانمون هم که حضور دارن انشاءالله ما شاهد رقابت های خوبی باشیم در این دور از مسابقات
انشاءالله. از توضیحات شما سپاسگزارم. سلامت باشید. خواهش میکنم. متشکرم خانم ورزنده، از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید در برنامه گلخونه از رادیو ورزش و امیدوارم همراهی شما تا پایان برنامه ادامه داشته باشه. وقتی اسم بازی های ارزان و ساده میاد، نمیدونم چرا ناخودآگاه یاد خاطرات قدیم میافتم. همون موقعی که کل فامیل دو گروه می شدیم و وسطی بازی می کردیم، یا بچه ها خیلی راحت توی کوچه گل کوچیک بازی می کردن و خلاصه با یه توپ پلاستیکی ساده ساعت ها سرگرم بودیم. و حالا این روزها بچه ها با کلی بازی های پیشرفته و وسایل گرون و رفتن به باشگاه های مجهز هنوز هم دنباله سرگرمی میگردن. ولی واقعا میشه که ما پدر و مادرها به بچه هامون این بازی های ساده و ارزان رو یاد بدیم و بهشون بگیم که هدف از بازی اینه که شاد باشیم و حالمون خوب باشه و حتی توی این بازی ها همراهیشون بکنیم. هنوز هم میشه با الک دولک و هفت‌سنگ و زو و همینطور دارت کلی شاد شد. شما هم اگر بازی های ساده و ارزان رو میشناسید لطفاً امروز به ما معرفی بکنید. 220-213-87-220-213-88-3306. دوست عزیز ما پیامک ارسال کردن، نوشتن که ورزش‌های ساده مثل پیاده روی که به نظرم هر شخصی میتونه انجامش بده، هم کم هزینه است و هم انجامش برای همه ما با توجه به مشغله‌های روزمره ممکنه. من خودم همیشه مسیر منزل تا محل کارم رو پیاده میرم و برمیگردم. وحید بهلولی از تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت موضوعی محترم و هموطنان عزیزم. در ارتباط با بازیایی که ما در واقع بچه‌های دهه 50 انجام می‌دادیم، بازی‌های ساده، بازی هفت‌سنگ بود که من خیلی دوست داشتم. وسطی اینا هم بازیایی بودن که فیزیکی بودن و یه نوع ورزش حساب می‌شدن و بازی‌های کم هزینه‌ای بودن و داخل خونه یه قلقل بازی می‌کردیم. خلاصه بازی‌ها همه بازی‌های فیزیکی و بازی‌های شادابی بودن که هم باعث رفاقت و دوستی و در واقع یک مسئله تیمی رو به ما آموزش می‌دادن در دوران بچگی، که بازیه کم هزینه‌ای بودن و در واقع ازشون لذت می‌بردم. ممنونم، بهرامی هستم از عراق.
خیلی متشکرم. آقای حامد از ملایر هم نوشتن که من توی دوران بچگی خودم که 15 20 سال گذشته می‌شد، می‌رفتم سراغ بازی‌های مثل الک دولک، هفت‌سنگ، بازی زیبای زو، با توپ هفت سنگ و چند تا تیکه سنگ ما ساعت‌ها بازی می‌کردیم، اما الان فرزندان ما اسم الک دولک به گوششون هم نخورده. ۹۳۶ ۴۹۹ گفتم بازی ارزان میشه ورزش زو که خیلی هم هیجان داره و طرفدار داره. گلزار خزری از شهرستان بوکان گفتن که سلام، خدا قوت، ممنونم از برنامه خوبتون، خیلی متشکرم. گفتن میتونم به والیبال و کشتی اشاره بکنم. دوباره سراغ پیام های کوتاه شما عزیزان خواهم رفت، بریم بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
بازی‌های بومی محلی علاوه بر بار فرهنگی و جذابیت و تنوع بالا، در سلامتی جسم و روح افراد نیز مؤثر هستند. در واقع بازی‌های بومی محلی آمادگی‌های لازم برای پذیرش نقش‌ها در افراد را ایجاد می‌کنند و این آمادگی‌ها گام مؤثری در موفقیت‌ها به شمار می‌رند. دکتر قلی‌زاده، دکترای تربیت بدنی و محقق بازی‌های بومی محلی.
در ادامه معرفی فوایدهای بازی‌های بومی محلی، امروز به سراغ چوب بازی می‌ریم. همونطور که قبلاً این بازی رو معرفی کردیم، این بازی نسبت به محیطی که در اون بازی انجام میشه میتونه شرکت کننده داشته باشه، به شرط اینکه تعداد شرکت کننده زوج باشه. هر شرکت کننده از دو تا چوب در دست خودش استفاده میکنه و به هنگام نواخته شدن سرنا و دهل، دو فرد به روی همدیگه می‌ایستن و با چوب‌ها به چوب‌های همدیگه ضربه می‌زنن. تصور کنید در این بازی سیستم تقویت عصب عضله چقدر کارایی داره. فشاری که به روی اندام تحتانی مثل عضلات چارسر و کوارسپس ما میاد و همچنین فشاری که به عضلات گسترون یا دوقلوهای ما میاد چقدر میتونه مؤثر باشه. سیستم دید درست، تنظیم نوع ضربه با نواخته شدن سرنا و دهل، هنگامی که نوازندگان تند میزنن ریتم باید تندتر بشه و زمانی که آرومتر میزنن ریتم ضربه باید آرومتر بشه. باز هم مشاهده میکنیم بازیهای بومی محلی ما چقدر میتونن تقویت سیستم اندامهای بدن ما رو در بر داشته باشن. از فوایدی که این بازی برای ما داره، میتونیم به تقویت سیستم عصب عضله، به تقویت عضلات اندام تحتانی مثل دوقلوها، چارسر و همسترین نام برد. در روزهای آینده به فواید بازیهای بومی محلی دیگر با همدیگه اشاره میکنیم.
کدوم از بازی‌های بومی محلی با توجه به نوع الگوی اجرا و پیچیدگی مهارتی اونها کمک شایانی به افزایش آمادگی جسمانی، حرکتی و مهارتی در سنین پایه برای ورود به عرصه ورزش قهرمانی خواهند کرد.
خیلی متشکرم از همکارم پریسا پیرهادی که این بخش رو آماده کرده بودن. امیدوارم شما هم استفاده کرده باشید. گلخونه تقدیم شما میشه. خیلی از شهرها و روستاهای ما بازی‌های محلی دارن که متأسفانه داره به فراموشی سپرده میشه و ما واقعا میتونیم بگیم حیفه. ای کاش اون دوستانی که این بازی ها رو میشناسن از طریق شبکه های اجتماعی این بازی ها رو آموزش بدن تا بچه ها بدونن که بازی و سرگرمی فقط چشم دوختن به صفحه گوشی و تبلت نیست، بلکه میشه با چند تا وسیله خیلی ساده ساعت ها بازی و ورزش کرد و از اون مهمتر سرگرم و شاد شد. به هر حال ما همه ی حرفمون اینه که بگیم به ساده ترین شکل هم میشه بازی کرد و میشه سرگرم بود. شما هم اگر بازی های ساده و ارزانی رو میشناسید لطفاً امروز به ما معرفی بکنید. هم میتونید پیامک ارسال بکنید به 3306، هم میتونید با شماره تلفنمون در ارتباط باشید 220-213-87-88.
به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر ریحان خزایی هستم، پزشک و متخصص پزشکی ورزشی. یکی دیگه از عوارضی که توی سرما اتفاق میفته به این صورت هستش که بافت‌های بدن دچار فریزینگ میشن و خب یه سری تغییراتی ایجاد میشه که خودش رو به صورت ورم و تاول پوستی نشون میده که اگر این ادامه پیدا کنه جریان خون توی نوک انگشتان، نوک بینی و گوش‌ها کاهش پیدا میکنه و حتی ممکنه که جریان خون مسدود بشه که نتیجه اون گانگرن اندام هستش که خودش رو به صورت سیاهی و حالا در انتها تو مراحل خیلی شدید به صورت این نشون میده که ممکنه انگشتای اینقدر سیاه بشه که بیفته و حتما دیدین که افرادی که حالا مدت طولانی تو سرما توی کوهستان موندن انگشت و دست یا پا رو از دست دادن. اگر تو مراحل اولیه این اتفاق افتاد، یعنی فرد دچار ورم و تاول پوستی شدش، ورزشکار باید به سمت پناهگاه بره، مایعات گرم بنوشه، چون مایعات گرم باعث میشه که به صورت غیر فعال فرد گرم بشه و اون جریان خون به انتها بیشتر بشه یه مقدار. و اگر حالا توی ناحیه پا فرد دچار آسیب شده، کفشش رو در بیاره، جورابش اگر خیس هست در بیاره، عوض کنه و مجدد گرم کنه خودش رو. در این صورت احتمال فریزینگ مجدد وجود نداره. اندامی که دچار این حالت شده، اگر حالا اندام فوقانی هستش، فرد میتونه اونو تو ناحیه زیر بغلش قرار بده 10 دقیقه، چون قرار دادن دست تو ناحیه زیر بغل باعث گرم شدن میشه و وقتی این اتفاق افتاد یه مقدار گرم شد و حس فرد برگشتش، میتونه حالا بعد از اون دستکش بپوشه یا حالا اگه اندام تهدانی هستش بوتو پاش کنه و خب باید از خطر اون ورمی که گفتیم هم آگاه باشه. خب ممکنه که کفش پاش نره به خاطر این ورمی که اتفاق افتاده تو مراحل اولیه و به هیچ وجه اون قسمتی که دچار آسیب شده، دچار ورم شده، نباید حالت ماساژ دادن یا مالش براش اتفاق بیفته، چون میتونه آسیبو تشدید کنه. و اینکه از گرماهای تابشی به خاطر خطر سوختگی پوست نباید استفاده کنید، یعنی مثلا آتیش روشن کنه دستش رو روش بگیره، توی این مرحله توصیه نمیشه. برای اینکه فرد بافت یخ زده‌اش رو گرم کنه و اون دردی که داره مقدار کمتر بشه، میتونه از آب گرم استفاده کنه که حالا دمای آبی هم که توصیه میشه دمای 38 درجه هستش که خیلی ایده‌آله برای این فرد که حالا بین 1 ربع تا نیم ساعت بعد دمایی که دچار تغییر شده رو توی این آب 38 درجه قرار بده. البته میشه تا 1 ساعت هم اینو ادامه دادش و این گرم کردن بعد تا زمانی ادامه پیدا کنه که رنگ پوست به رنگ حالا قرمز یا بنفش بشه و بافتی که حالا داره اگه انگشت‌ها هست قابل انعطاف بشه، یعنی فرد بتونه دستشو خم و راست کنه و چیز دیگه هم که حالا کمک میکنه که به صورت پانسمانی محافظت کنه از پوست، حالا از کرم های کرم یا ژل های آلوه ورا هست چون یه مقدار خاصیت ضد التهابی داره، یه باف میتونن بذارن و از اینا هم کمک بگیرن. اگر هم حالا به خاطر دردشون میتونن مراجعه کنن و داروهای مسکن دریافت کنن که این درد ممکنه حالا تا 2 روز هم ادامه داشته باشه. اگر هم فرد دچار تاول شدش، خب اگر تاولش تاول خونی هستش که به هیچ وجه توصیه نمیشه که دستکاری کنن و حتما بعد مراجعه به پزشک داشته باشن. اگر هم که حالا سوزن استریل همراه خودشون دارن میتونن تخلیه کنن، ولی به هیچ وجه توصیه نمیشه که از سوزنهای